بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در معانی و وجوه متفاوتی بود که برای مرآتیت مطرح شده. مرحوم آقای صدر تا کنون 4 وجه برای مرآتیت مطرح کردن که این وجوه اربعه رو نقد و بررسیش کرد. 5 از وجوه که خود ایشون هم این رو پذیرفتن تکمیل شده است از وجه رابع. ایشون میگن که انتقال ما از لفظ به معنا و از معنا به لفظ در متکلم و سامع فرق ما در متکلم وقتی انتقال پیدا میکنیم از معنا به لفظ به این صورتی که وقتی میخواییم صحبت بکنیم یه معنایی میاد به ذهنمون، از معنا منتقل میشیم به لفظ و لفظ رو بیان میکنیم. اما در سامع برعکس، وقتی شما یک کلمه رو میگید این کلمه شما به گوش من میرسه، این کلمه که به گوش من رسید من از لفظ به معنا منتقل میشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. حکایتی لفظی به گوش میرسه باعث میشه که معنا به ذهن میاد. خب در اینجا در این تقریر 5 که میگن تکمیل شده یه تقریر 4، ایشون دیگه خیلی تأکید ویژه روی مغفول بودن یا به تعبیر بهتر معدوم بودن تصور لفظ نمی کنند، ولی باز هم یه اشاره دوباره در لابلای صحبت به او دارد. خاطرتون باشه دیروز گفتیم که در تقریر 4 این بود، می گفتند احساس لفظ به طور طبیعی ما رو به تصور لفظ می رسونه، تصور لفظ به تصور معنا. تقریر 4 این بود مرآتیت و عالیت یعنی این که شما از احساس لفظ مستقیماً به تصور معنا برسید، که اینو نقد کردیم گفتیم مثلا حرف غلطیه، چون احساس چیزی غیر از تصور نیست. احساس در محیط حواس ظاهر اصلا چیزی ما درک نمی‌کنیم. ما باید برسه به حواس باطنمون تا مطلبی رو درک بکنیم، و رسیدن به حواس باطن همون تصور معناست، چیز غیر از اون نیست. پس در اینجا هم همین مطلب رو به نوعی بهش اشاره میکنه. می‌فرمایند که انتقال در متکلم به اینه که شما اول معنا رو تصور میکنید به لفظ میایید، ولی وقتی میخواید لفظ رو القا کنید کأن در طول معنا رو تصور میکنید. انتقال در سامع هم اینه که وقتی لفظ رو سامع میشنوه مستقیما به معنا میرسه. اینجا برای اینکه اون اشکال دیروز ما خیلی سخت گریبانشون رو نگیره، میگن حالا اگرم تصور لفظی در کار هست سریعا ازش عبور میشه. اینو به عنوان بچه چهار پنجم میگن. بچه پنجم واقعیتش اینه تفاوتی خیلی با بچه های چهارم نداره. میگن تکمیله فقط ایشون سامع و متکلم رو توش دخالت داده و مرآتیت رو اوورده در دو حوزه سامع و متکلم گفت. این نکته رو اشاره کنیم قبل از اینکه عبارتشون رو مقداری ببینیم. دقت کنید ما یه بحث مرآتیت داریم، یه بحث استعمال. روز اولی که وارد بحث استعمال شدیم یه مطلبی رو خود آقای صدر به ما یاد داد، خوبم بود. گفت نگاه کنید رابطه لفظ و معنا در طرف متکلم استعماله، در طرف سامع اسمش دلالته. شما لفظ به گوشت میرسه، معنا رو هم میفهمی، استعمال نکردی، شما دلالت شده برای اونی که استعمال کرده منم. اما مرآتیت الزاما ربطی به استعمال نداره. مرآتیت در استعمال هست، در غیر استعمال هم هست. یعنی رابطه مرآتیت لفظ برای معنا یه بعدش در طرف استعمال کننده است که الان محل بحث ما اونه، یه بعدش در طرف سامع، اما سامع ربطی به استعمال نداره، منتها مرآتیت درش هست. خب ببینیم عبارت آقای صدر رو بعد چهارمش رو میگن پنجمیش که یمکنن یعتبر به وجه تکمیلن لوجه رابعه، که گفتم تکمیلش فقط وارد کردن حیثیت تکلم توشه. در وجه رابعه فقط حیثیت سماع بود، در اینجا تکلم هم بوردن. تحقیقش اینه که انتقال ذهنی به معنا از لفظ دو گونه است. احد هما انتقالی که ناشی از تصور لفظ و ادراک باشه، یعنی اول لفظ میاد بعد معنا، هو انتقال سامع اول قاری، مثل هم که متن میخونه همینجور. دومیش انتقال قبل از تصور لفظ، یعنی اول معنا میاد بعد لفظ. والذی ینشأ من الانتقال الى اللفظ، انتقال به لفظ ناشی از اون معناست، این انتقال متکلم. فانه ینقده فی نفسه، یعنی متکلم اولا معنا رو، بعد یقصد تفهیم رو، بعد منتقل به لفظ میشه. ولهذا فان المتکلم المطلع علی اللغتین، متکلمی که دو تا زبان بلده. شما زبان ترکی بلدی، فارسی هم بلدی، میخوای حرف بزنی به صورت متکافئتن دو تا لغت رو به اندازه هم بلده، یعنی هر دو زبان مادریست، هم فارسیش خوبه هم ترکیش. این بعد ان یقصد تفهیم، بعد از اینکه تفهیم رو میخواد قصد کنه، فکر میکنه در اختیار لغت ترکی یا لغت فارسی، بسته به محیط لغت رو انتخاب میکنه. و قد یبقا، و چه بسا یفتش عن لفظت المناسبه، از لفظ مناسب تفتیش میکنه، میگرده. لما یقصده من معنا، ببینید کدوم معنا رو بهتر القا میکنه، کدوم معنا رو بهتر میفهمانه، حتی یجده ها، میخواد اینقدر بگرده تا پیداش کنه. و هازا یعنی ان انتقاله الى لفظ فی طول انتقاله الى المعنا، این در طول. خب اما انتقال اولی، انتقال در سامع، یعنی از لفظ به معنا برسیم. انتقال سامع، فمرآتیت و لفظ مرجعها، بازگشتش به اینه الا کونهی مقفولن عنه من قبل نفس، نفس توجه بهش نداره. و امکانت صورته موجودتن به ذهن، این تفاوتش با قول چارمه. در قول چارم میگفت اصلا صورت تصور لفظ نیست، اینجا میگن نه هست و مقفوله. اما پایین تر دوباره بازم میگن خب حالا شاید هم نباشه، میبینیم. و ذالکه چرا؟ اما لعن الانتقال الى المعنا کان استجابتن للادراک الحسی للفظ مباشرتن بدون توصیف صورت ذهنیه. دوباره برگرد با اون قول چهارو میگن ما مستقیما از احساس لفظ به معنا برسیم، گفتیم این اصلا معنا نداره، و یا نه بگیم و اما لعن الانتقال الى المعنا کان فی طول تصور لفظ و استجابت لفظ. این اول احساس لفظه، بعد تصور لفظه، بعد تصور معنا. ولی با این حال تصور لفظ کعن مغفوله، ولیکن اللفظ معهازا مغفولون ان، و تمام توجه نفس به معناست. خب این یه فرض در سامه. اما در متکلم چی؟ مرآتیت در متکلم چیه؟ میگن و اما فی الانتقال الثانی ای انتقال متکلم به معنا، که اون انتقال متکلم به معنا بعد از انتقال به لفظه، ببخشید قبل انتقال به لفظه، یستت به انتقال یستت به انتقال لفظ را، یعنی اول انتقال لفظ میاد در پی او انتقال، اول انتقال معنا میاد در پی او انتقال لفظ میاد. فلفظ و مرآتیته هنا به معنا، مرآتیتش چیه؟ به معنا کونه این مغفولن ان، مرآتیت یعنی مغفولن ان بودن، و کونه توجه المتکلم منصبن علی المعنا، توجه متکلم به معنا. و قصد تفهیمه، متکلم قصد کرده تفهیم معنا رو. خب این عدات تفهیم چی میشن؟ میگه عدات تفهیم اینها چه بسا اصلا توجه بهشون نیست، و اما عدات تفهیم التی لفظ یکی از اونهاست، فلا یتوجه الیها الا تبعا، نفس توجه نمیکنه مگه به تبع معنا، کما هو بشن در همه عدات اینه، کما هو بشن فی کل عدات که نشأت العاده علا استعمالها لأغراض معینه علا نحو که اصبح استعمال اونها شبه عمل عالیه، که انسان معمولا ممارست تلقائیه، ممارست تلقائیه یعنی به طور عادت یه کار رو انجام میده. بعد مثال میزنم، میگن تصور کن شما الان نشستی میخوای یه چیزی بنویسی، حواست داری فکر میکنی خب من چی به این بنویسم چی ننویسم، دست میکنی از جیبت خودکارتو در میاری شروع میکنی به نوشتن، اصلا توجه به خودکار نداری، توجه به کاغذ نداری، حتی اگه بعدها ازت بپرسن از کدوم یکی از کشوهای میز یا از کدام یکی از جیبهای خودت خودکارو برداشتی یادت نمیاد، چون همه حواست به معنا بوده، این ابزار و آلات مورد توجه تو نبوده. فرماید فمن اعتادن یکتب بالقلم متا قصد الکتابه، کسی که عادت داره با قلم بنویسه، وقتی که قصد کتابت میکنه، ازا ارادن یکتب فی وقت ما، وقتی یه وقتی ارادی کرد بنویسه، مد یده الالقلم، میکشه دستش و خودکارو برمیداره و کتب به وسیله قلم بدون توجه تفصیلی الالعدات، اصلا توجه به عدات نمی کنه. و انما توجه او منصبن علی ما یکتب، اون متوجه به مضمونه، و لیست العدات ملتفتن الیها الا تبعا، اصلا به عدات توجه نداره مگه تبعا. و هذا النهم من العالی ملحوظ فی کل عدات. خب آقای صدر چه گفتی؟ آقای صدر ما حسن بحثش فسیم که میخواد بگه مرآتیت یعنی چی؟ میگه مرآتیت در سامع به معنای مغفور عنه بودن یا به معنای معدوم بودن تصور لفظ، احساس لفظ مستقیم به احساس به تصور معنا، یعنی اصلا تصور لفظ نداره، یا سریع میاد ازش عبور میکنه توجه بهش نداره. از اون بر در متکلم مرآتیت یعنی توجه به لفظ اصالت نداره، بلکه چه بسا انسان بهش توجه نه. روز گذشته گفتیم یه نکته ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما خیلی چیزها رو علم داریم، علم به علم نداریم. خوب به این توجه کنیم. علم به علم یعنی توجه. خیلی چیزها رو شما از صبح که بلند میشید انجام میدید اما توجه بهش ندارید. اگه علم نداشته باشی انجام نمیدید. اما خیلی وقتها شما به واسطه اینکه یک امری براتون معتاد شده، مورد عادت شده، یک قطعی از ذهنتون کاری رو میکنه در حالی که قطع دیگری از ذهن مشغول فعالیت دیگه است. نمونه بگم، اولی که رانندگی یاد گرفتید نشستی پشت ماشین مثل پیر مردات و دو دست فرمان میگرفتی، وقتی میخوای پاتو رو پدال گاز ورداری بذاری رو پدال ترمز یا مثلا کلاج عوض بکنی نگاه میکردی، آدم میاد سر بره عقب نگاه میکنه پدال کلاج کدوم، دندره که میخواد عوض کنه نگاه میکنه بینه دو و سه کدوم نگاش، اگه میخواست به این علامت سرعت نگاه بکنه پاش از رو کلاش برداشته گاز برداشته میشه. در آن واحد نمیتونست یک کار بکنه، در آن واحد نمیتونست چند کار بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه تو این کار تمرین نداشت. اگه فرمون رو چسبیده بود تمام مغز متوجه فرمون، وقتی به کلاج نگاه میکنه تمام مغز متوجه کلاج، وقتی که میخواد دنده عوض کنه از بقیه امور ماشین چی میشه؟ غافل. در حالی که آرام آرام که جلو میره مغز این تمرین رو یاد میگیره، الان میشینه اصلا متوجه نمیشید از در خونه تا اینجا چیکار کردی، هزار تا فکر، رادیو گوش میکنی همزمان با یکی حرف میزنی، ضمناً داری فکر هزار تا مشکلی خودتو میکنی، اون ور خیابون یه مشرمزونی هم که داره رد میشه با اونم حرف میزنی، بعضاً موبایل هم اینجوری دم گوشش رانندگیشان میکنی. چرا؟ آیا معناش اینه که همه اینا رو بهش توجه اصلا علم نداره؟ علم نداره چگونه عمل میکنه؟ تصور نمیکنه، اگه تصور نمیکنه چگونه عمل میکنه؟ مسئله اینه که ما ذهنمون یاد میگیره آرام آرام چند کار رو با هم انجام بده. تحقیقاتی که الان شده نشون میده که تفاوت بزرگی از نظر ساختار ذهنی بین زنها و مردهاست. زنها میتونن در آن واحد 4 تا صحبت رو با هم گوش کنن. یعنی شما تو یه جلسه میبینی همه دارن با هم حرف میزنن، هم حرف میزنن هم گوش میکنن، در حالی که گفتن به طور معمول مردها نمیتونن، یه نفر باید گوش کنه، با تو اگه حرف میزنه دیگه اینو نمیشنوه، گوش به این داد تو رو نمیشنوه. این حرفا رو جرأت داری خونه بزن. پس نگاه کنیم یا حالا جلوتر بریم، امروزه به خاطر تمرینی که بچه ها از بچگی داشتن با این لوازم رایانه‌ای و این مسائلی که توانستن ارتباطاتی برقرار بکنن، بچه های امروز توانمندترن در استفاده همزمان از چندین چیز. مثال دیگه براتون بزنم، خلبان ها وقتی خلبانی میکنن باید سرعت تصمیم گیریشون در دستگاه هایی که در مجموعه اون کابین وجود داره خیلی بالا باشه. یعنی طرف باید در آن واحد 50-60 آیتم رو با هم ببینه. من و شما نمیتونیم. همونطور که کسی که اصلا رانندگی نکرده نمیتونه در آن واحد رانندگی بکنه فکر کنه کار بسیار پیچیده ایه، همینطور هم من و شما فکر کنیم یک کسی که پشت اون بارم زد این همه فکتار رو از کجا با هم نگاه میکنه، این همه فرض کنید که چراغ جلوش روشنه در حالی که او در آن واحد همه رو نگاه میکنه. این که ما میتوانیم به سرعت صحبت کنیم مثل رانندگی کردنه. شما ابتدا که میخوایی زبانی صحبت کنی باید دونه دونه واژه ها رو با هم بیاری، گرامرش رو درست کنی، صرف و نحوش رو درست کنی، فعل چی، فاعل کجاست، اول چی رو بگم، دوم چی رو بگم، بعد یواش یواش ذهن شما تمرین میکنه، این قدرت رو پیدا میکنه که بدون این که همه مغز تو رو درگیر بکنه واژه ها رو پیدا بکنه. این به این معنا نیست که شما الفاظ رو بهش توجه ندارید، به این معناست که شما علم به علم ندارید، توجه به توجه ندارید. ما از حیث رفتاری گاهی اوقات برای اینکه یک کار بکنیم باید تمام حواسمون رو جمع بکنیم، گاهی اوقات نه، قسمتی از حواسمون رو جمع بکنیم، قسمتی از مغز کاری رو میکنه، بقیه‌اش هم کار خودشو میکنه. اینی که ما میتوانیم صحبت بکنیم و حرف بزنیم و واژه ها رو بهش عنایت میگن نمیشه اصلا توجه نداریم، چرا ما واژه ها توجه داریم، تصور میکنیم، اونها رو انتخاب میکنیم، اما این کار به سرعت انجام میشه، همه مغز درگیرش نمیشه، بلکه بالاتر از این. یه کسی بود، یه دفعه شاید دیده باشید با شما که حرف میزنه در آن واحد در ذهنش جمع و تفریق هم میکنه، سخت در این جمع و تفریق ها رو داره با شما حرف میزنه، ذهنش جمع و تفریق هم میکنه. یه دفعه آورده بودنش داشت سالها پیش نشون میده، حرف زدنش با شما مشمول توقف نمیشه، کما اینکه خیلی وقتا خودتون هم دیدید دارید حرف میزنید ضمناً تو ذهنتون یه چیز دیگر هم دارید فکر میکنید. خب پس اونی که در این بحث مهمه و به نظر میرسه حضرت آقای صدرش تو حرف پنجم تا حدودی ازش برگشته، اینی که ما اصلا تصوری از لفظ نداریم حرف درستی نیست. این محصل این نکته بود. پس ما اگر بگیم آقا مرآتیت یعنی چی، پنج تصویری که ارائه شد از مرآتیت غلط. عالیت یعنی چی؟ عالیت هم گفتیم به این معناست که شما این رو ابزاری برای او قرار میدید، اما اینکه با آلت توجه ندارید چرا توجه دارید؟ ما توجه به آلت داریم، یعنی غرض به اصاله ما معناست. اگر من به شما لفظ الف ب رو الغا میکنم این به این جهته که برای من اونی که ارزش بل اصاله داره معناست، بلکه اونم نه حتی معنای صورت ذهنی، چه خارجی. پس هم لفظ هم صورت ذهنی هر دو عالیت داره، اما توجه بهش نیست. چرا توجه بشن؟ عنایت بهش هست. هازا تمام کلام در این پنج نوع. بعد مرحوم آقای سعد وارد میشن و میگن ما یک اموری رو توضیح میدیم در این زمینه و مبتنی میکنیم بر این حرف. اولین این اموری که اشاره میکنن میگن این که لفظ نباید بهش توجه بشه این از مقومات استعمال نیست، یعنی اینجور نیست که اگر توجه کردیم استعمال غلط بشه، استعمال غیر متحقق بشه، نه استعمال متحقق. اما معمولا این گونه. عبارت چونو ببینیم، مرحوم صد سپس میگن ال اول ان صفحه چنده؟ 21. ان العالیه بالمعناه الذی ذکر بالمعنى الذی ذکرنا فی کل الانتقالین، هم انتقال سامع هم انتقال متکلم، امر یقتضی طبع مطلب، ولکنها لیست به مقومات عملیت تفهیم المعنا باللفظ. اگر از مقومات باشه، یعنی اگه بود این هست، اگه نبود این نیست، در حالی که نه، یقتضی طبع یعنی معمولا اینجوریه. از یمکن لکل من المتکلم و سامع یتوجه الی اللفظ و الی المعنا توجها مستقلا، میتونن توجه مستقل بکنن. این مطلب که گفتیم این یه ذره به اون حرفایی قبلا زده بودن تو بعضی از فرازاش در تناقض بود، یه جایش قبلا نگفته بودن، خلاف این گفته بودن، ولی حرف هم خوبی. دو، مطلب دومی که بهش اشاره میکنن، میگن که یه تفاوتی هست. این توجه کنیم بین انتقال، هم ایشون اینو دارن هم بقیه علما دارن، میخوایم اینو بررسی کنیم درسته. بین انتقال از تابلو راهنمایی رانندگی به معناش با انتقال از لفظ به معنا فرقه. گفتیم تابلو راهنمای رانندگی چیه؟ علامت تصویری است. لفظ علامت صوتی است. میگن بین علامت تصویری و علامت صوتی فرق. چه فرقی است؟ ایشون تلاش میکنه فرق علمی بگه. میگه فرقش این، علامتهای تصویری مثل عمود که سر خیابون میذارن، مثلا اون تابلو رو میذارن که دست چپ نپیچ، ورود ممنوعه، میگه این علامتها باید انتقال تصدیقی توش صورت بگیره، در حالی که در لفظ انتقال تصوری کافیست. یعنی چی؟ ظاهرن مرادشون اینه که همین که لفظ آمد تصور شد معناشو میاره، ولی من وقتی تابلو رو نگاه میکنم باید اول تصدیق به وجودش کنم، بگم این تابلو اینجا هست، بعد که گفتم هست حالا انتقال پیدا کنم به معناش، که یعنی دست چپ کشیدن اشکال داره. حالا میگه اب نداره، میگه باید شما تصدیق هم بکنی، یعنی هم تصورش کنی هم تصدیقش کنی، تصورش بکنی که این تابلو، بعد تصدیق کنی هست، بعد نتیجه بگیری پس دست چپ نباید رد. تصدیقش بکنی یعنی وجودش کنی، تصدیق ظاهرن وجود، حالا عبارت به صراحت نداره، عبارت چون ببینی از ثانی، حرف از آبادی دوره، اما حالا ببینیم چی میخوان بگن. ان انتقال السامع من اللفظ الى المعنى يختلف عن انتقال الشخص من ملاحظه العمود الى معرفه المسافه. چه فرقی میکنه؟ في ان اللفظ في الانتقال الاول يكون مغفولا عن عادتا بخلاف العمود في الانتقال الثاني. عمود نه تابلو راهنمای رانندگی، اگه تا اینجا بود حرفی نداشتیم، میگم معمولا مغفوله و معمولا نیست، تا اینجا اشکال نداشت، خوب بود. اما بعد میگن که ذالک لان الانتقال الاول انتقال تصوری و نتیجه تلازم بین دو تصور، یادمون باشه مبنای آقای صدر در وضع قرن اکید بود، لذا میگن علا اساس اون اقتران معکد. چون ابتدا وضع کردن اقتران مؤکد بر اساس او انتقال تصوری صورت میگیره. ولی به قانون الاقتران اینه که یکی که تصور کردی دومی به ذهن میاد و قانون اقتران یقتضی ان یکون احد التصویرین به وجود از ذهنی سبب لتصور الاخر. حالا میخواد التفت الی من قبل نفس به توجه تفصیلی اولا و نتیجه شمینه و یقتضی ان یکون الاحساس دوباره برگشته شون سر آبادی روز گذشتمون که احساس مثیر باشه، یعنی برانگیخته باشه، یعنی چیکار کنه؟ علت بشه لعهد تصورین، احساسی که مثیره یعنی ایجاد کننده یه تصوره صالحاً لاثارت تصور الاخر مباشرتاً. احساس لفظ علت بود برای چی؟ تصور لفظ. میگه این اقتران باعث میشه احساس لفظ علت بشه برای تصور معنا، همون خطه که دیروز گفتی. و یقتضی ان یکون الاحساس، یعنی احساس لفظ، احساس لفظ که علت بود برای تصور لفظ، این علت میشه، صلاحیت داره برای اینکه علت بشه، اثاره بکنه، انگیزه بشه لتصور الاخر، برای اینکه بیاد مستقیما تصور معنا رو ایجاد کنه مباشرتا. این تو انتقال اول. پس انتقال در انتقالات صوتی لفظ میگه شما مستقیما میایید سراغ معنا، انتقال تصوری. اما انتقال دوم فهو انتقال تصدیقی و دلالت العلامه على زیها، یعنی صاحب علامت، علامت اون تابلو است، اون آهنی است که چسبوندن، زل علامه یعنی معنا، یعنی اینکه دست چپ چیدن ممنوعه، این دلالتون تصدیقیه. و لهذا لا یکفل احساس بها لتصدیق بزیها، صرف احساسش تصدیق و پدید نمیاره. فإن التصدیق بأحد المتلازمین یتوقف على التصدیق بالآخر، فما لم يتحول الاحساس بالعلامه الى التصدیق بوجودها. اگه احساس تصدیق به وجود نکنید، اینم قید وجود که بعدا نگی تصدیق نمیشه، یعنی وقتی علامت رو میبینی بعد نگی علامت موجود است، این نمیتونه مادامی که به این مرحله نرسه المسابق قدوسا للالتفات الیها لا تصدیق بزیها. میگه فما لم يتحول الاحساس بالعلامه الى تصدیق به وجودها، که تصدیق به وجود مسابق است با التفات به او، لا تصدیق بزیها. خب بله، بله، نه تصدیق به وجود ها، تصدیق بخونیم به وجود. حالا ببینیم بعدش بیاد، ببینیم این اولا سخن درسته یا نه، واقعا چه تفاوتیست بین علامات صوتی و علامات تصویری. ایشون میگه ما با دیدن تابلو باید تصدیق بکنیم به این که این موجود است، آقای ذکاوت رو معنا کنیم اب نداره، تصدیق کنیم به این که این وضعه برای اون معنا، یعنی بر علامیت. اول باید تابلو رو ببینم بعد بگم موجود است، یا نه بگم این یدل علا فلان معنا بعد بگم پس کوچه بنبست است، کوچه ممنوع است. خب در لفظم همینه، در لفظم شما باید اول لفظو بشنوی، اگه تصدیق بکنی به وجودش، بعدم اگه اون معنا رو نمیگیری تصدیق کنید به این که این وضع برای اون معنا، بعد معنا به ذهنتون بیاد. چه تفاوتیست؟ هر چه تو اینجا میگی اونجا بگو. شما در رابطه با تابلو میگی ما باید اول تابلو رو ببینیم، الان یه تابلو یه دایره هست وسطش یه خط قرمزه. تابلو رو اول باید ببینی بعد تصدیق کن. اگه تصدیق ها معنی تصدیق وجود میگیری بگید، یعنی بگید موجود است. اگه تصدیق به معنای رابطه میگیری بگید نگاه میکنی، میگیم این تابلو یدل علی الورود ممنوع، بعد منتقل شیم به معنای ورود ممنوع. اینو میگی؟ خب در لفظ هم همینه بگو. من میگم ممنوع و شما باید ممنوع رو تصور کن، بعد تصدیق کنی بگی این ممنوعون موجود شد از زبان گوینده. سه بگی ممنوعون وضع لعجل اون معنا، بعد اون معنا رو ازش در بیاری. این تصوری تصدیقی واژه سازی چی بود؟ هیچ. از فعل ازالک، این که اساسا انتقال تصوری انتقال تصدیقی سابقه تو علم اصول منطق نداره، بگردید این داره. مرحوم آقای سعد از این واژه سازی ها داره تو کلمات این بزرگوار رحمت الله علیه، خدا انشالله با اجداد طاهرینش محشورش بکنه، در کلمات ایشون از این واژه سازی ها هست. اگر حواس جمع نباشه گرفتار اصطلاح سازی هاشون میشه. انتقال تصوری انتقال تصدیقی محصلی ازش در نمیاد. هازا تمام الکلام در این دوتا. شنبه سومین امری که مرحوم آقای صدر مبتنی میکنه بر کلامش رو میدونه.